السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوجه إليه ونستغفره ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين وصحبه المنتجبين، اللهم صل على وليك وحجتك صاحب الزمان ومظهر الإيمان ومعلن أحكام القرآن، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. روز 19 ماه مبارک رمضان، روز قدر و روز ضربت خوردن مولا و سرور پرهیزگاران عالم امیر المؤمنین علیه السلام است. در آغاز عرایض همه شما برادران و خواهران را و خودم را توصیه می کنم به ذکر الهی، یاد خداوند و رعایت تقوای الهی. روزه این ماه، عبادات این ماه، اعمال شب قدر و شبهای قدر در این ماه، تلاوت قرآن، یکی از مهمترین آثارشون این است که دل ما دلهای پرهیزگار و با تقوا بشود. در این خطبه اول یک جمله مختصری در باب دعا عرض کنیم، چون علاوه بر این که این ماه رمضان ماه دعاست، شبهای قدر و روزهای قدر هم شبها و روزهای مخصوص به دعا کردن است. از این فرصت استفاده کنیم. بعد هم چند جمله‌ای درباره امیر مؤمنان عرض خواهیم کرد. در باب دعا، خلاصه عرض ما این است که دعا مظهر بندگی در مقابل خداوند است، برای تقویت روح عبودیت در انسان است، و این روح عبودیت و احساس بندگی در مقابل خداوند همان چیزی است که انبیای الهی از اول تا آخر تربیتشون و تلاششون متوجه به این نقطه بوده است که روح عبودیت را در انسان زنده کنند. سرچشمه همه فضائل انسانی و کارهای خیری که انسان ممکن است انجام بدهد، چه در حوزه شخصی چه در حوزه اجتماعی و عمومی، همین احساس عبودیت در مقابل خداست. نقطه مقابل این احساس عبودیت خودبینی و خودخواهی و خودپرستی است، منیت است. این منیت است در انسان که منشأ همه آفات اخلاقی و عوارض و نتایج عملی اونهاست. همه این جنگهای عالم، کشتارهای عالم، ظلمهایی که به وقوع می پیوندد، همه فجایعی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و شما خواندید، شنیدید یا امروز مشاهده می‌کنید، منشأ همه اینها احساس منیت و خودخواهی و خودبینی در مجموعه از انسان هاست که سرچشمه این فساد و نابسامانی در زندگی انسان هاست. عبودیت نقطه مقابل این خودخواهی و منیت و خودپرستی است. این خودبینی و خودخواهی اگر در مقابل خداوند متعال باشد، انسان خود را در مقابل پروردگار قرار بدهد، نتیجه او در انسان طغیان است، طاغوت. طاغوت هم فقط پادشاهان نیستند، هر کدام از ما انسانها ممکن است در درون خودمان، خدای نکرده، یک طاغوت، یک بت تربیت کنیم و پرورش بدهیم. در مقابل خدا سرکشی کردن، خودبینی داشتن، نتیجهش عبارت است از رشد طغیان در انسان. اگر این خودبینی در مقابل انسانهای دیگر باشد، نتیجهش می شود نادیده گرفتن حقوق دیگران، تجاوز و دست درازی به حقوق این و آن. اگر این خودبینی در مقابل طبیعت واقع بشود، نتیجهش می شود تضییع محیط طبیعی، آنچه که امروز به حق درباره اون در دنیا اهتمام هست، مسئله محیط زیست، نادیده گرفتن محیط طبیعی زیست انسان. این هم نتیجه طغیان، نتیجه خودبینی و خودخواهی در مقابل طبیعت. دعا ضد همه این هاست. دعا که می کنیم در واقع این حالت خشوع را در خود به وجود می آوریم و خودبینی و خودخواهی را در خود سرکوب می کنیم و در نتیجه جهان هستی و محیط زندگی انسانها از طغیان و از تجاوز به حقوق و از تجاوز به طبیعت محفوظ میمانه. اینه. لذا فرمود الدعا مخ العباده، مغز هر عبادتی دعاست. عبادات برای همین است که بتوانه انسان را در مقابل خدای متعال خاشع کند، دل انسان را مطیع و تسلیم کند در مقابل پروردگار. این اطاعت در مقابل خداوند هم و خشوع در مقابل خداوند هم از نوع تواضع و خشوع و خضوع انسان ها در مقابل یکدیگر نیست. این به معنای خشوع و خضوع در مقابل خیر مطلق است، در مقابل جمال مطلق، در مقابل حسن مطلق، در مقابل فضل مطلق، خضوع در مقابل اوست. لذا دعا یک نعمت است، فرصت دعا یک نعمت است. در وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی این وارد شده است: اعلم ان الذی بیده خزائن و ملکوت دنیا و الاخره قد اذن لدعائک و تکفل لاجابتک. خدای متعال که همه قدرت آسمان و زمین در قبضه توانایی اوست، به تو اجازه داده است که تو او با او دعا کنی، با او حرف بزنی، از او بخواهی. و امرک ان تسأله لیعطیک، از او مطالبه کنی تا او هم به تو عطا کنه. این رابطه درخواست کردن و گرفتن از خدا، این مایه تعالی روح انسانه، این همون تقویت کننده روح عبودیت است. و هو رحیم کریم لم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه. خدای متعال بین خودش و تو واسطه ای، فاصله ای، حجابی قرار نداده است. هر وقت با خدا شروع کنید به سخن گفتن و عرض نیاز کردن، خدای متعال صدای شما را، درخواست شما را میشنود. با خدا همیشه میشود همزبان شد، میشود گفتگو کرد، میشود مأنوس شد، میشود از او درخواست کرد. خیلی فرصت و نعمت بزرگی است برای بشر. این مهمترین خاصیت دعاست که من قبلا هم درباره دعای قدری صحبت کردم. همین ارتباط با خدا و احساس عبودیت در مقابل خداوند، این بزرگترین اثر و خاصیت دعاست. از خدا خواستن که اون وقت خدای متعال هم اجابت خواهد کرد. البته اجابت الهی از طرف پروردگار هیچ قید و شرطی ندارد. ما هستیم که با اعمال خودمون مانع اجابت می شویم. ما هستیم که موجب می شویم دعای ما مورد اعتنا قرار نگیرد. که خود همین یکی از معارفی است که از دعا می شود استفاده کرد. و یکی از خصوصیات دعا همین است. از برکات ادعیه معصوره ای که از ائمه علیهم السلام هست، یکی از برکات اونها این است که این دعاهایی که از ائمه رسیده است پر است از معارف الهی. این صحیفه سجادیه، این دعای کمیل، این دعای مناجات شعبانیه، این دعای ابی حمزه استمالی و بقیه دعاهایی که وارد شده است، اینها پر از معارف الهی است که کسی اگر این دعاها را بخواند و بفهمد، علاوه بر آن ارتباط قلبی و اتصالی که پیدا می کند به ذات اقدس الهی و حضرت ربوبی، علاوه بر این یک مبلغ عظیمی از معارف را از این دعاها انسان فرا می گیرد. به جوانها من قویاً توصیه می کنم که به ترجمه این دعاها توجه کنند. این دعای عرفه، این دعای ابی حمزه پر از معارف است. این دعاها، اینی که در دعای کمیل می خوانیم که اللهم مغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم مغفر لی الذنوب التي تنزل البلا یا تنزل النقم، اینا همه معارف الهی است. یعنی این معناش این است که ما افراد بشر گاهی خطاهایی میکنیم، گناهانی میکنیم که این گناهان مانع میشود از اینکه دعای ما مورد اجابت قرار بگیرد و قبول بشود. گناهانی از ما سر میزند که این گناهان بلا را برای ما به ارمغان میآورد. گاهی بلاهای عمومی، بلاهای ملی بر اثر گناهانی به وجود میاد. اعلام نمی شود که این بلا برای این به وجود آمد، اما وقتی افراد صاحب تدبر فکر کنند، تدبر کنند، می فهمند که این بلا از ناحیه چه عملی متوجه این ملت شد. بعض اوقات اعمال اثرش سریع است، بعضی با فاصله است. اینها رو دعا به ما میگوید. یا وقتی در دعای ابو حمزه عرض میکنیم معرفتی یا مولای دلیلی علیک و خوبی لک شفیعی علیک، اینی که من تو را میشناسم خود این راهنمای من به سوی توست. اینی که من تو را دوست می‌دارم و محبت تو در دل من است، خود این شفاعت کننده من پیش توست. و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیعی الی شفاعتک. من وقتی این راهنما را مشاهده می‌کنم، این معرفت خودم به تو را که راهنما و دلیل من است، او رو وقتی نگاه میکنم، وقتی این محبتی را که به تو دارم مورد ملاحظه قرار میدم، میبینم این تو هستی که این محبت را به وجود آوردی، این دلالت را به وجود آوردی، تویی که داری کمک میکنی. میبینید این چشم انسان رو باز میکنه، این یک معرفتی را ایجاد میکنه، این از معارف الهی است، کمک الهی، توفیق الهی، عنایت الهی. اینا رو در دعاها میشود پیدا کرد. قدر دعا رو بدانید. دعا خواندن خداست. حالا میتوانید به زبان فارسی، به زبان خودتون، هرچی که میخواهید با خدا حرف بزنید، این دعاست. هرچی میخواهید با او در میان بگذارید. گاهی هم حاجت خواستن نیست، فقط انس با خداست. حاجات هم مختلف است. گاهی کسی از خدای متعال رضای او را میخواهد یا مغفرت او را مطالبه میکند، این یک جور حاجته. یه وقت هم انسان چیزهای مادی رو درخواست میکند، هیچ مانعی ندارد. خواستن از خدا هر چیزی و به هر زبانی خوب است. و همین خواستی رو که عرض کردیم ارتباط با خدا و احساس بندگی دارد. البته دعاهای معثور از ائمه علیهم السلام بهترین مضامین در زیباترین الفاظ و سرشار از معارف الهی است که قدر اونها را باید دانست، به اونها بایستی متوسل شد. درباره امیرالمومنین هم یه جمله عرض بکنیم. زندگی امیرالمومنین زندگی یک مسلمان کامل و یک انسان حراز عالی به شمار می رود. الگو امیرالمومنین است. دوره زندگی امیرالمومنین، کودکی و نوجوانی او در آغوش پیغمبر، تحت تربیت پیغمبر. یک نوجوان، یک کودک، اصلا در دامان پیغمبر رشد پیدا کرده، با تربیت او تربیت شد. در دوران اول جوانی و نوجوانی مسئله بعثت و حوادث دشواری که با بعثت پیغمبر برای اون بزرگوار پیش آمد و امیرالمومنین دائم متصل به پیغمبر بود و همه این حوادث را امیرالمومنین تجربه کرد، از اول بعثت تا اون روزی که بعثت اعلام شد، رسالت اعلام شد، حمله ها شروع شد، سختی ها شروع شد. خود امیرالمومنین میفرماید لقد کنت اتبعه اتباع الفسیله اسرع امه، مثل برهی که دنبال مادرش حرکت میکنه دائم متصل به رسول خدا بودم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به، هر روزی یک درسی، دانش جدیدی به من می آموخت، با عمل خود، از اخلاق خود، و از من می خواست که به او عمل کنم، تربیت می کرد، می ساخت این شخصیت والا و ملکوتی را. ولقد کان یجاور فی کل سنتن به حراء، هر سال مدتی را در کوه حراء، در غار حراء می گذرانید. فعراه و بلا یراه و غیری، من می رفتم او رو می دیدم، هیچ کس غیر از من به سراغ او نمی رفت و او رو نمی دید. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله. خدیجه و انا ثالثهما، تنها خانه‌ای که اهل اون خانه مسلمان بودن خانه ما بود، پیغمبر بود، خدیجه بود و من. ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه، نور پیغمبری را می دیدم، عطر دلپذیر نبوت رو استشمام می کردم. اینجور امیرالمومنین پرورش پیدا کرد. ما قضایای بعثت و سختی ها پیش آمد. اون روزی که پیغمبر خدا و مسلمان ها را از مدینه بیرون کردند و اونها ناچار به شعب ابی طالب، اون دره‌ای که شکاف کوه که متعلق به ابی طالب بود، جای بی آب و علف، به اونجا مجبور شدن پناه بردن. امیرالمومنین 17 سالش بود، جوان 17 ساله وارد شعب ابی طالب شد. 20 ساله بودن که از شعب ابی طالب آمدن بیرون با اون روش معجزه‌آسا. وقتی پیغمبر به طائف رفتن برای اینکه شاید بتوانند در اونجا اثری بگذارن، که 10 روز در طائف پیغمبر اکرم موند، امیرالمومنین همراه پیغمبر بود که اونجا اشراف و ثروتمندان طائف تا فهمیدن پیغمبر اکرم آمد از طائف، غلامانشون و نوکرانشون رو، مردمان کوچه و بازار رو تحریک کردن، به پیغمبر سنگ زدن. اونجا امیرالمومنین ایستاد، از پیغمبر دفاع کرد. اون شبی که بزرگان مدینه آمدن در خانه قدیمی عبدالمطلب کنار پیغمبر نشستن برای بیعت، برای اولین بار چند نفری از مدینه آمدن مخفیانه، و کفار قریش اطلاع پیدا کردن، آمدن اطراف اون خانه رو گرفتن برای اینکه حمله کنن. اون کسی که آمد دفاع کرد امیرالمومنین بود و جناب حمزه. تمام این دوران 13 ساله رو این جوان مؤمن، جوان نورانی، جوان متصل به منبع وحی، مؤمن واقعی، پرهیزگار و پاکیزه کامل، همه وجود خودش رو وقف کرد در دفاع از رسالت و از پیغمبر. سخت‌ترین کارها را هم در هنگام هجرت پیغمبر امیرالمومنین به عهده گرفت، یعنی منتقل کردن زنان، فواطم، و دادن اماناتی که دست پیغمبر بود، و بعد رسوندن خود به قبا و به مدینه. بعد در مدینه سردار تراز اول، مؤمن تراز اول، شاگرد تراز اول پیغمبر، عبادت کننده تراز اول در میان همه مسلمانان، امیرالمومنینه. در جنگ همه چشم ها به اوست، در مسجد و هنگام عبادت هم همه دل ها تحت شعاع دل نورانی اوست. پای منبر پیغمبر هم از همه شاگردان پذیرنده تر، داننده تر، پرسنده تر. در یک روایت هست که از حضرت به حضرت عرض کردن شما چقدر زیاد نقل میکنید از پیغمبر. فرمود من از پیغمبر سوال میکردم، جواب میداد. وقتی سوال نمیکردم، خود او ابتدا میکرد به گفتن به من. شاگرد درجه 1. دوره پیغمبر این 10 سال هم با همه محنت ها، با همه شکوه ها، با همه شیرینی ها و تلخی ها اینجوری گذشت. بعد از پیغمبر شد ماجرای سقیفه و مسئله خلافت. خب امیرالمومنین معلوم بود حق با او بود، حق رو متعلق به خود میدانست، وارد جدال و جنجال نشد. وقتی بیعت تمام شد و مجبور شد حضرت و نخواست در مقابل جماعت مردم بیسته و فتنه ای درست بشه، تسلیم بیعت شد. بعد هم کناره گرفت از کار، یه گوشه نشست اول کار، به معنای اینکه هیچ گونه مزاحمتی برای کسانی که در رأس کار هستن به وجود نمی آورد. بعد احساس کرد بعد از اندکی که جامعه اسلامی به اون نیاز دارد، حتی رأیت و راجعت الناس قد رجعت تورید و محق دین محمد صلی الله علیه و آله. اون وقت وارد میدان شد. همکاری، مشارکت، کمک به کسانی که مدیریت جامعه رو به عهده داشتن، هدایت اونها، دستگیری اونها در اونجایی که میلغزیدن، در اونجایی که اشتباه میکردن، چه در زمینه علمی چه در زمینه سیاسی، در همه زمینه ها که این مورد اعتراف هم است. این حرفی نیست که ما شیعه ها میزنیم، پر کتاب روایات و تواریخ مسلمین از شیعه و سنی، از کمک های امیرالمؤمنین که لولا علی لهلک عمر، که بارها و بارها این سنی ها نقل کردن، این حرف ما نیست. هدایت های اون بزرگوار، کمک های او در زمینه لشکرکشی ها، در زمینه اجرای حدود، در زمینه مسائل سیاسی و غیره و غیره. مرشد کامل، محور و مرکز نورافشانی در جامعه اسلامی. این 25 سال هم به همون شکلی که معروف است و میدانید گذشت. نوبت به خلافت رسید، اون وقت معجزه مدیریت و حکومت در تمام تاریخ رو امیرالمؤمنین سر دست آورد. این 4 سال و 9 ماه 10 ماه حکومت امیرالمؤمنین معجزه حکومت است، دیگه نظیر او حکومتی دیده نشده است. حکومت عدل مطلق، شجاعت مطلق همراه با مظلومیت مطلق، وضعی که در زمان پیغمبر هم پیش نیامد. زمان پیغمبر خطوط روشن بود، فاصله ها معلوم بود. زمان امیرالمؤمنین مشکلات بسیار پیچیده تر و در هم تنیده تر، اونم با اون وسعت دنیای اسلام. زمان پیغمبر فقط مدینه و مکه بود و یه چند شهر دیگر. زمان امیرالمؤمنین کشور پهناور عظیم، مردم تازه مسلمان و مرزهای در هم ریخته اعتقادی و مشکلات فراوان دیگه، توی این چنین جامعه ای امیرالمؤمنین یک حکومتی رو برپا کرد که افتخار همه حکومت‌های با انصاف دنیا این است که بتوانن اندکی خودشون رو به او شبیه کنن، و تازه نمیتوانن و هیچ کس نتوانسته تا امروز. مظهر عدالت، مظهر قداست، مظهر انصاف، مظهر رحم، مظهر تدبیر، مظهر شجاعت، مظهر حقوق، رعایت حقوق انسان و مظهر عبودیت در مقابل پروردگار. این خلاصه زندگی امیرالمؤمنینه. در دعاهای دیشب، از کار دیشب این جمله بود: اللهم الان قتلت امیر المؤمنین، خدایا قاتلان امیرالمؤمنین را لعنت کن، از رحمت خود دور کن قاتلان. یک نفر بیشتر که تو مسجد کوفه شمشیر نزد بر فرق مبارک حضرت. قاتلان، ببینید اینم یکی از همون درس هایی است که از دعا انسان میگیرد. لازم نیست در حادثه انسان خودش مباشرتاً حضور داشته باشد تا حادثه به او منسوب بشود. اون کسانی که تأثیر داشتند در ایجاد این حادثه، از اون روزی که حقوقای حکمیت در جنگ صفین به راه افتاد، یه عده‌ای ظاهر پرست به قرآن‌های سر نیزه فریب خوردن و انقدر این فریب خودشون رو غلیظ کردن و حق را به جانب خود دانستن که جرأت کردن به انسان والا مقامی، به انسانی مثل علی فشار بیارن و زور بگوین و او رو وادار کنن به قبول حکمیت. از اون روز کسانی که در اون قضیه فعال بودن جز به قتله امیرالمؤمنین هستند. تا اونهایی که قدرش رو ندانستن، تا اونهایی که کمک کردن، تا اونهایی که به دنبال شهوترانی هاشون یا اغراض شخصیشون در به شهادت رسوندن این انسان بزرگ تاریخ همراهی کردن، لعنت خدا بر همه اونها. امروز روز مصیبت امیرالمؤمنین. سحر امروز از مسجد کوفه حادثه ای شروع شد که فجایع دنباله اون حادثه تا مدت‌های طولانی، شاید بشه گفت تا قرن‌ها ادامه داشت. لذا جبرئیل امین یا منادی آسمانی بین زمین و آسمان فریاد برآورد: تقدمت والله ارکان الهدى، پایه‌های هدایت منهدم می‌شد. قتل علی المرتضى، علی کشته شد در محراب عبادت، و همه شهادت دادند بعدها که قتل فی محراب عبادته لشدت عدله. جرم امیرالمؤمنین عدالت بود و همین عدالت بود که او رو به این مقام والا رسوند و به شهادت رسوند. شهادت هم برای امیرالمؤمنین یک درجه است. اون روزی که اون بزرگوار رو از پیکر خونین اون حضرت رو از مسجد بیرون می بردن، بعضی گریه می کردن، همه متأثر بودن، دلها از غم و غصه داشت می ترکید. امیرالمؤمنین اون روز فرمود: هاداما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این همون چیزی است که خدا و پیغمبر وعده داده بودند و راست بود. طبق روایت به امام حسن فرمود که چرا گریه میکنی فرزندم؟ هازا جد که رسول الله و هازا خدیجه و هازا امک فاطمه، اینها همه منتظرن که علی به اونها ملحق بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پروردگارا تو را به قرب امیرالمؤمنین و مقام والای او نزد خودت سوگند می‌دهیم، ما را در عمل، در اخلاق، در گفتار و کردار پیرو امیرالمؤمنین قرار بده. پروردگارا این گفته ها را، این چیزهایی که میگوییم میشنویم، در گوینده و شنونده مؤثر قرار بده. ما را مسلمان به معنای واقعی کلمه قرار بده. دعاهای این مردم مؤمن و خداجو را در این شبها، در این روزها مستجاب بفرما. پروردگارا حاجات همه محتاجین را به آنها عنایت بفرما. اموات ما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار بده. پروردگارا ارواح طیبه شهدای عزیز ما و روح مبارک امام بزرگوار ما را با اولیاءت محشور کن. پروردگارا رحمت و مغفرت خود را بر ما هم نازل بفرما. ما را بیامرز، ما را مورد رحمت خود قرار بده، ما را مورد حمایت و دستگیری خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین، سیما علی امیر المؤمنین و صدیقة الطاهره و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین لین العابدین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسی ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن ابن علی الزکی العسکری و الحجة القائم المهدی. صلوات الله عليهم اجمعين وصلى على ائمه المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. واستغفر الله لي ولكم. و همه برادران و خواهران مجددا عرض میکنیم تقوای الهی را از یاد نبریم. وظیفه همه ما رعایت تقواست. توصیه دائمی ما به نفس خودمون و به برادران دینی و خواهران دینیمون باید رعایت تقوا باشه. و اما در این خطبه راجع به مسائل منطقه چند جمله‌ای مایلم عرض بکنم و بعد با برادران عرب مطالبی رو در میان بگذارم. مسئله لبنان یک مسئله معمولی و عادی نبود. این جنگ 33 روزه یک پدیده تاریخی بود، شبیهی برای او در کل این منطقه ما به یاد نداریم و دشمنان ملت‌های مسلمان و بیداری اسلامی هم هرگز انتظار و توقع چنین چیزی رو نداشتند. اما اتفاق افتاد. این جنگ 33 روزه یک طرف پیروزمند داشت، یک طرف شکست خورده. طرف پیروزمند خب معلوم است، حزب الله لبنان، مقاومت لبنان، ملت لبنان و در واقع امت اسلامی، اینا طرف پیروز بودن. ملت ها همه جا خوشحال شدن. شنیدید و واقعیت همین است که امروز نام حزب الله و رهبر حزب الله در دنیای اسلام، در کشورهای عربی، بین ملت ها جزو شیرین ترین نام هاست. افرادشون جزو محبوب ترین انسان ها. در کشور خود ما هم همین جور است. در ترکیه، در مصر، در کشورهای گوناگون، در شمال آفریقا، همه جا همین جوره. در کشورهای اسلامی این نشون دهنده این است که همه دنیای اسلام خودشون رو در این پیروزی سهیم می‌دانند. این طرف پیروز، طرف شکست خورده البته صهیونیست‌ها بودند، دولت جعلی اسرائیل بود، اما هیچ کس در دنیا نموند که آمریکا را هم جزء طرف‌های شکست خورده نداند. اروپایی‌ها این رو تصریح کردند، دیگران هم گفتند، خود آمریکایی‌ها هم با زبان بی زبانی به شکل‌های مختلف گفتند. آمریکا هم در این قضیه شکست خورد. بدیهی است وابستگانی هم اینها در منطقه دارند، در سطوح مختلف، اونها هم جز به جناح شکست خورده محسوب می شوند. این پیروزی از یک طرف و شکست از یک طرف خب یک حادثه بود، همونطور که عرض کردیم حادثه بزرگی بود، عبرت هایی هم با خودش دارد که ملت ها چه دشمنان بخواهند چه نخواهند از این عبرت ها استفاده خواهند کرد. یعنی ملت فلسطین و ملت های منطقه و ملت عراق و ملت ایران و ملت های دیگر همه به چشم خودشون دیدند که راه مقاومت و ایستادگی تنها راه پیروزی است، راه دیگری وجود ندارد. ولو مقاومت کننده یک گروه کوچک باشد، ولو اون قدرتی که در مقابل او مقاومت می شود ارتش درجه یک دنیا باشد و از طرف آمریکا هم حمایت بشود، هر چه باشه این یک راز الهی است، یک سنت الهی است. ایستادگی وسیله پیروزی است. منتها کسانی که مقاومت میکنن باید از خطرات مقاومت نترسن. اگر ترسیدن در مقاومت اختلال پیدا خواهد شد و پیروزی به دست نخواهد آمد و این آفت اغلب ملت ها و جماعات که وسط راه دچار ترس می شوند. اگر اون گروهی که اون ملتی، اون جماعتی که می خواهد مقاومت کند اگر نترسد از فقدان لذائذ زندگی، از فقدان حیات، از فقدان راحتی ناراحت نشود و آشفته نشود و پیش برود، مقاومت با پیروزی همراه بدون تردید. این مقاومت وقتی با ایمان باشد ادامه پیدا خواهد کرد. لذا میگیم، همیشه گفتیم، ایمان همراه مقاومت، این به دنبالش پیروزی است. این ایمان مراد ما ایمان دینی هم فقط نیست، ایمان به هر اصلی. البته اگر ایمان دینی باشد، اون وقت خدای متعال وعده کرده است که همه قوانین طبیعت و تاریخ در خدمت این مقاومین قرار خواهد گرفت. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن یرید لمن نرید. این مال کسانی است که دنیا رو میخوان، نیتشون دنیایی است، اما اراده دارن، میخوان، خدا میدهد. و کسی یک اراده دین دارد هم همینجور. کلن نمدو هاولا و هاولا، این سنت الهی است. خب این حادثه لبنان که این درسی هم به همه مسلمان ها داد. و شما بدانید برادران و خواهران عزیز، بعد از قضیه لبنان صفحه حوادث ورق خورده است در این منطقه. آثارش به زودی ممکنه معلوم نشود، اما به تدریج در بلند مدت برای همه روشن خواهد شد. ملت ها یک بار دیگر بعد از انقلاب اسلامی، پیروزی انقلاب اسلامی که اونجا تجربه شده بود، یک بار دیگر به چشم خودشون دیدن و تجربه کردن که راه پیروز شدن، راه نجات، جز مقاومت در مقابل زورگویان، در مقابل متجاوزین و ستمگران نیست. این حالا اصل حادثه. لکن اون چیزی که من میخواهم عرض بکنم این است که شکست خوردگان این حادثه بیکار نمونده اند و نخواهند موند. ماجرا پایان نیافته است. مشغول فعالیتن، تلاشن تا بتوانن نتایج این ناکامی و شکست را مهار کنن، چون ضربه‌ای که وارد شده است ضربه سختی است. ضربه بر دولت مجبول اسرائیل است که غرب یک پارچه، اروپا، آمریکا، دیگران همیشه در طول این 50 سال سعی کردن این رو سرپا نگه دارن. قوام این دولت هم به ارتش اوست. ارتش باید مورد اعتماد مردمش باشد. اون چه در این حادثه مفتضح شد ارتش اسرائیل بود که دولت و تشکیلات و همه روحیات ملی اونها وابسته به ارتش. این ارتش پا در گل موند و شکست خورد از یک گروه غیر نظامی با امکانات بسیار محدود و کم. لذا تکان شدید است و آمریکا و فعالان صهیونیست بین الملل و بقیه پشتیبانانشون همه در تلاشن یک جوری مهار کنن، جبران کنن، ترمیم کنن این شکست را. ما باید مراقب باشیم ببینیم اون چرا که علیه دنیای اسلام، علیه امت اسلامی، علیه ملت‌های مختلف مسلمان به تنهایی یا با هم تدارک شده از اینا چیست. بیدار باشیم، هوشیار باید باشیم. اولا در خود لبنان، در خود لبنان برنامه اینها تضعیف حزب الله است. نتوانستن، لکن رها نکردن. از لحاظ سیاسی دست دادن هر چه بتوانن حزب الله رو تضعیف کنن. از قدرتمند شدن و قوی شدن حزب الله، قوی تر شدن حزب الله جلوگیری کنن. فشارهای سیاسی روی او وارد کنن. این نیروهای سازمان ملل، یونیفل به اصطلاح، که از کشورهای مختلف آمدن اینها رو که مأموریتشون این است که از مردم لبنان حمایت کنن در مقابل تجاوز بیگانه، مأموریت اینها رو تغییر بدهن، اینها رو در مقابل حزب الله که نیروی زنده لبنان هست به حرکت وادار کنن، از این کارها در برنامه‌هاشون دارن. البته اون کشورهایی که این نیروها رو فرستادن حواظشون هست که نباید با ملت لبنان در افتاد، با حزب الله نباید مواجه شد، لکن سیاست‌های آمریکایی دنبال این چیزاست. این مربوط به لبنان. البته ملت لبنان حزب الله رو دوست می‌دارن، اغلب سیاسیون برجسته لبنانی چه شیعه چه سنی چه مسیحی به حزب الله علاقه‌مندن و افتخار می‌کنن به حزب الله، لکن خب دشمنانی هم هستن و تلاش می‌کنن. یکی از کارهایی که دنبال می‌کنن مسائل فلسطین است. در فلسطین اونچه که دارد اتفاق می‌افتد مقداری برای جبران بی‌آبرویی اسرائیل در قضیه لبنان است. این فشارها، این کشتار روزانه مردم در فلسطین، این حمله به نقاط مختلف چه در ساحل شرقی چه در غزه، این کارهایی که دارد انجام میگیرد، اینها بخش مهمی به خاطر جبران و اون بی‌آبرویی است و سعی دارن دولت حماس را ساقط کنند. اونچه که من در اینجا میخواهم توجه بدم به برادران فلسطینی که در بیانات عربی هم این آمده است، او این است که ما مردم فلسطین و همه ملت‌های مسلمان باید توجه کنند واقعیت مردم علیه اشغالگر را تبدیل نکنن به مردم علیه مردم. سعی دشمن اینه، فلسطینی ها در مقابل فلسطینی ها، در عراق عراقی ها در مقابل عراقی ها، سعیشون اینه. اینو باید همه مواظب باشن، مراقب باشن. اتحاد امروز مهمترین نیاز مردم فلسطین است مثل بقیه مناطق عالم. از جمله کارهایی که دنبال هستن مسائل عراق است. مسائل عراق البته قبل از قضیه لبنان هم بود، حالا هم تشدید پیدا کرده است، چون عراق و لبنان و حوادثی که اتفاق افتاده است حلقه های یک زنجیره از هم گسیخته آمریکایی است. میخواستن یک کاری رو بکنن، از عراق شروع کردن، نشد، در لبنان دنبالش رفتن، بدتر شد، رها شده است، لکن آمریکایی ها و همراهانشون همه تلاش خود رو میکنن که بلکه بتوانن تا حدی اون سیاست ها رو جلو ببرن، از جمله در عراق. در عراق همین مسئله مردم در مقابل مردم را دارن دنبال میکنن. واقعیت اونجا اشغالگرانی است که آمدن در همه امور دولت، در مجلسشون حتی دخالت میکنن، در امور ریاست جمهوری دخالت میکنن، در امور نخست وزیری دخالت میکنن، در امور مالیه، در امور امنیت دخالت های بیجا و بیمورد میکنن و از همه اینها بدتر و خطرناکتر این که به حکم شواهد فراوان تروریسم را در عراق ترویج میکنن، یعنی مردم را در مقابل مردم به اسم شیعه و سنی، سنی رو نسبت به شیعه به نحوی بدبین کنن، شیعه رو نسبت به سنی به نحوی بدبین کنن، این رو به خون او تشنه کنن، اون رو در صدد انتقام گیری از این تحریک بکنن. این سیاست آمریکایی هاست در عراق. امروز برادران عراقی ما به شدت احتیاج دارن به اتحادی که ناشی از درک این حقیقت باشد که دشمن میخواهد واقعیت مردم در مقابل اشغالگر را تبدیل کند به مردم در مقابل مردم در عراق. در کل منطقه هم همین جور است. این سیاست قدیمی اختلافات مذهبی و فرقه‌ای امروز زنده شده است که متخصص این کار هم البته انگلیس‌ها هستند، با آمریکایی‌ها هم یاد دادن این کار رو. اختلاف افکنی بین شیعه و سنی به هر نحوی که بتوانن، همه باید متوجه باشن. در عراق شیعه و سنی قرنها کنار هم زندگی کردن. چقدر فامیل های شیعه و سنی با هم پیشاوندن، قومتیشن. هیچ وقت اختلاف اونچنانی در طول این چند قرن گذشته به این شکل نبوده است. زمان عثمانی ها دولت و حکومت به شیعه زور میگفتن، اذیت میکردن. زمان صدام هم همینجور، زمان های دیگر هم کم و بیش همینجور. مردم با هم کاری نداشتن، مردم شیعه و سنی. امروز مردم رو به جان هم میخواهند بیاندازن. در دنیای اسلام هم یک جا از زبان وابستگانشون مسئله هلال شیعی رو مطرح میکنن که آی سنی ها چه نشستید، خودتونه برسونید که شیعه ها دارن مسلط میشن، یک هلال شیعی تشکیل میدن از ایران تا نمیدونم عراق تا بحرین تا کجا تا لبنان، برای اینکه جامعه اهل سنت رو بترسون، برای اینکه دولت های اهل تسنن رو بترسون. از این طرف هم مذاهبی رو درست میکنن که جمهوری اسلامی رو از همسایه هاش دور کنن. مسئله جزایر رو مطرح میکنن، مسائل گوناگون دیگه که ایران هم احساس کنه که مورد تهدید. سنی رو یک جور علیه شیعه، شیعه رو یک جور علیه سنی. این برنامه این هاست. ما اگر میخواهیم پیروزی هایی که در این چند سال به حول و قوه الهی علیه سیاست های استکباری در این منطقه به وجود آمده است، این پیروزی ها به نتیجه برسد، باید هوشیار باشیم، بیدار باشیم. ما در کشور خودمون علاوه بر این که به بنای کشور هر چی بیشتر می‌پردازیم، از جهت بنای ذهن سیاسی در داخل کشور، در بیرون کشور، همه یه تلاش خودمون رو بکنیم نگذاریم دشمن از این طریق رخنه کند. و اما به برادران عرب، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام على ابناء امتنا الاسلامیه رجالا و نساء في جميع ارجاء العالم، والسلام على المجاهدين المقاومين الصامدين في لبنان وفلسطين. أيام شهر رمضان المبارك تنقضي واحدا بعد آخر، وبمرور هذه الأيام ترتوي القلوب والأرواح مما أودعه رب العالمين في هذه الليالي والأيام من بركة ورحمة. الأمة الإسلامية في هذا الشهر تستشعر تجديدا في الروح وتصعيدا في المعنويات وارتفاعا في القدرة على مواجهة التحديات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغدق في هذا الشهر الكريم بخيراته وبركاته عليكم جميعا يا أهلنا من أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان. أيها الإخوة والأخوات، إن الأمة الإسلامية تعيش الآن في برهة حساسة ومتميزة، برهة تتوافر فيها إمكانات تحقيق تطورات وانتصارات كبرى. وكذلك امكان اخطار وحوادث جسيمه بعد الانتصار الهائل العظيم لحزب الله في لبنان وما جره على استراتيجية السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط من زلزال مدمر، هرع شياطين الاستكبار لمعالجة هزيمتهم وترميم اندحارهم. وقبل ذلك كان انتصار حكومة حماس في فلسطين ضربة موجعة للعدو الصهيوني وللسياسة الأمريكية، وكان انتصارا كبيرا للشعوب المسلمة في المنطقة. وقبل هذا وذاك شهدت الساحة العراقية أيضا تدوين الدستور وانعقاد المجلس وغيرها من الظواهر المتوالية التي أدت إلى قيام حكومة مستقلة موحدة في العراق، وكانت كل منها دليلا على فشل المخطط الأمريكي في قضية العراق وتبدد ما بدلته من نفقات مالية وإنسانية باهظة. إن الهيمنة على منطقة الشرق الأوسط وتسليط إسرائيل عليها والقضاء على كل حركة ويقظة إسلامية مستقلة تحررية هي الأهداف التي حملها الشيطان الأكبر بغزوه العراق وبما مارسه بعد الغزو. وهذه الأهداف لم تواجه فشلا وإحباطا فحسب، بل إن حوادث فلسطين والمعاجز التي سجلها الفتية المؤمنون اللبنانيون قد زلزلت الكيان الصهيوني، وهي أيضا ضاعفت المعنويات العامة للأمة الإسلامية وثقتها بنفسها وبرسالتها. المهزومون في هذه الحوادث يسعون ليل نهار لاحتواء أبعاد هزيمتهم. من هنا يتوجب على المسلمين أن يكونوا على غاية من اليقظة، خاصة على الساحة العراقية والفلسطينية واللبنانية، وعامة على ساحة العالم الإسلامي. أولا، على الساحة العراقية ثمت جهود لزلزلة الأمن ودفع البلد تدريجيا إلى فتنة طائفية وإظهار الحكومة المنتخبة من جماهير الشعب بمظهر عدم القدرة على إدارة الأمور. وهذا هو محور السياسة الأمريكية في العراق. إنهم يريدون بذلك أن يبرروا تواجدهم العسكري وأن يوفروا الأرضية لسيطرة حكومة عميلة. تجزأة العراق أيضا من الأخبار التي يمكن أن تفرضها السياسة الأمريكية على شعبه. كل العناصر الفاعلة والملتزمة في العراق ينبغي أن تكون واثقة أن عودة الأمن ومكافحة التخريب والفقر والبطالة في هذا البلد الثري الكبير لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل حكومة قوية منبثقة من إرادة الشعب، وهذا بدوره لا يتحقق في ظل الاحتلال الأمريكي وتدخله غير المحدود في جميع شؤون البلد وفي مهام الحكومة والمجلس. لابد للجميع أن يكونوا يدا واحدة في الدفاع عن الحكومة الشعبية المؤمنة المنبثقة من إرادة الشعب، وفي المطالبة الجادة بخروج الأمريكيين وقطع تدخلهم. لابد أن يتعاضد كل العراقيون في هذه المطالبة شيعة وسنة وعربا وأكرادا وتركمانا وغيرهم. ثانيا، على الساحة الفلسطينية بعد أن فشلت محاولات الحصار الاقتصادي وأنواع الضغوط أن تسقط حكومة حماس الشعبية، فإن العدو عمد الآن إلى إثارة الخلافات الداخلية لتحقيق هدفه. الفلسطينيون خلال الأعوام الماضية استطاعوا رغم اختلافاتهم الداخلية استطاعوا أن يجدوا الساحات المشتركة بينهم وأن يجتازوا بذلك مراحل في غاية الصعوبة، غير أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية تسعى اليوم أن تحول اختلافات وجهات النظر الفلسطينية إلى مسألة عصية على الحل. أليس من العجيب أن يتحول الاعتراف بإسرائيل إلى شرط لتعاون الفلسطينيين؟ إنه شرط لا ينسجم دون شك مع الإرادة القلبية لكل الفصائل الفلسطينية. إن على الإخوة الفلسطينيين أن يكونوا على حذر من العدو، الظروف حساسة جدا. المهزومون في لبنان يسعون بحقد عميق إلى حل عقدهم. أنتم اليوم بحاجة إلى وحدة حول محور الدولة المنتخبة من الجماهير. لا تدعوا اختلافاتكم تشكل عاملا على تشجيع العدو. ثالثا، على الصعيد اللبناني حرب 33 يوما كان المنتصر فيها حزب الله والمقاومة والشعب اللبناني وكل الأمة الإسلامية، والمنهزم فيها إسرائيل وأمريكا والمغلوبون على أمرهم في المنطقة. إن المهزومين كما يبذلون اليوم الجهود للحفاظ على بقاء الجسد المتداعي للنظام الصهيوني يبذلون جهودا مضاعفة لإنزال ضربة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان. ليعلم الجميع أن المقاومة اللبنانية ببركة جهادها وشجاعتها ودماء أبنائها المسفوكة ظلما وعدوانا تعيش في قلوب الأمة الإسلامية، والشعب اللبناني وأكثر الساسة اللبنانيين يفخرون بحزب الله. ومن المؤكد أن كل محاولة لمواجهة هذه الفئة المؤمنة المضحية سواء من الصهاينة أو من المأجورين الأدلاء للشيطان الأكبر سوف تواجه برد فعل العالم الإسلامي والعربي، خاصة الشباب الغيارى للمقاومة. رابعا، على صعيد العالم الإسلامي، التفرقة الطائفية إحدى المؤامرات التي ينفذها المهزومون في المنطقة. على الإخوة المسلمين أن يحذروا كل الحذر من أي قول أو فعل يساعد على تنفيذ هذه المؤامرة. إن أمريكا في منطقة الشرق الأوسط لا تبقى وفية حتى تجاه الحكومات التي كانت حليفة لها لسنوات مديدة، لأنها لا تفكر إلا بمصالحها ومصالح ربيبتها إسرائيل. لذلك لا يعقدن أحد أملا على ركونه إلى أمريكا، لا السني ولا الشيعي ولا أي قومية في المنطقة. إن إخافة السني بالهلال الشيعي وإرعاب الشيعي بالتطرف التكفيري وتخذيف حكومات من الطاقة النووية للجمهورية الإسلامية وإبعاد الجمهورية الإسلامية عن جيرانها، كل ذلك من استراتيجيات السياسة الأمريكية والبريطانية. علينا جميعا أن نكون على درجة عالية من الوعي، وأن لا ننزلق في شراكهم. إن يوم القدس يوم تضامن الأمة الإسلامية تحت راية إنقاذ القدس الشريف، فلنحيي هذا اليوم ولنواصل صوتنا في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم إلى أسماع العالم، ولنستلهم من عطاء شهر رمضان ما يثبت القلوب والأرواح ويزيدنا إيمانا بالوعد الإلهي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. روز قدس در پیش است، روز فریاد امت اسلامی بر علیه ظلم و عدوان 50 ساله دشمنان امت اسلامی است. روز قدس را همه امت اسلام و همه ملت‌های اسلامی باید گرامی بدارند، و شما مردم عزیز ایران نیز مثل هر سال این روز رو گرامی خواهید داشت به توفیق الهی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.